ساعت 11 در تهران، 8:30 دقیقه در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. علی لاریجانی پس از سفر 6 روزه به منطقه به ایران بازگشت. وزیر نفت ایران درباره ناپایداری شبکه گاز هشدار داد. هزاران تن از بحرینی ها دست به تظاهرات صلح‌آمیز زدند. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان عزیز. من مهتاب وحیدی‌رات هستم، همراه شما خواهم بود در این بخش خبری. ابتدا با مشروع خبرها. علی لاریجانی شب گذشته پس از انجام سفری 6 روزه به کشورهای سوریه، لبنان و عراق به ایران بازگشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی لاریجانی پس از ورود به ایران در جمع خبرنگاران در فرودگاه مهرآباد گفت در جریان گفتگوهایی که با مقامهای ارشد کشورهای لبنان، سوریه و عراق داشته، متوجه شده که از نظر فکری در مسائل مهم منطقه همگرایی وجود دارد. آقای لاریجانی در آخرین مرحله از سفر خود روز گذشته راهی اقلیم خودمختار کردستان عراق شد و با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان دیدار و گفتگو کرده بود. آقای لاریجانی در این سفر از جمله با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، آیت الله سیستانی از مراجع شیعه و رئیس جمهوری و نخست وزیر عراق نیز دیدار کرد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران با ارسال نامه به 31 استاندار و رئیس سازمان صدا و سیما از آنها خواست تا نسبت به افت فشار شبکه گازی هوشیار باشند و به مردم درباره مصرف بالای گاز هشدار دهند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای زنگنه در این نامه گفته است که مصرف گاز در بخش‌های اداری، تجاری و خانگی بسیار بیشتر از رشد تولید بوده و به دلیل مصرف بی‌رویه شبکه گازی ایران همچنان ناپایدار است. وزیر نفت به استانداران هشدار داده که برای جلوگیری از افت فشار گاز به ویژه در مناطق سردسیر اقدام لازم را انجام دهند. هزاران تن از معترضان بحرینی روز جمعه در شهر منامه دست به تظاهرات صلح‌آمیز زدند. برقراری دموکراسی، اصلاحات سیاسی و آزادی زندانیان سیاسی از جمله خواسته‌های این معترضان عنوان شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این افراد در حالی که تصاویری از زندانیان سیاسی این کشور و پرچم بحرین را حمل می‌کردند، در بزرگراه البدی در غرب منامه دست به تظاهرات زدند. در میان تظاهر کنندگان نبیل رجب از فعالان حقوق بشر و علی سلمان دبیر کل حزب الوفاق، بزرگترین حزب مخالف دولت بحرین، نیز حضور داشتند. مشاور رئیس پارلمان عراق میگوید این کشور از ایالات متحده آمریکا خواسته تا 100,000 تن از قبایل سنی مذهب عراق را برای مبارزه با نیروهای موسوم به گروه خلافت اسلامی مسلح کند. وحده الجمیلی به خبرگزاری آناتولی ترکیه گفته است که سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق از آمریکا خواسته تا قبایل سنی در استانهای نینوا، انبار، دیالی و صلاح الدین و نیز قبایل ساکن حومه بغداد را مسلح کند. و عبدالله ناصری از مشاوران ارشد محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران میگوید احزاب و شورای هماهنگی اصلاحات فعالیت‌های خود را برای انتخابات مجلس آغاز کردند و با شورای مشورتی اصلاحات به ریاست محمد خاتمی برنامه‌های خود را جلو خواهند برد. وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
رئیس ستاد انتخابات جبهه اصلاحات درباره روند فعالیت‌های انتخاباتی اصلاح طلبان می‌گوید شورای هماهنگی اصلاحات برای انتخابات مجلس از خیلی قبل فعال شده و کمیته انتخابات با حضور دبیران کل احزاب اصلاح طلب و با هماهنگی شورای مشورتی محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران در حال برنامه ریزی هستند. محسن روحامی رئیس ستاد انتخابات جبهه اصلاحات به وبسایت خبری آفتاب میگوید تمام تلاش این است که حتی در شهرستان ها افراد و گروه هایی که در انتخابات قبل ستاد تشکیل دادند، چه اصلاح طلب ها و چه احزاب میانه رو، منسجم شوند و در قالب یک لیست باشند. عبدالله ناصری از مشاوران محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران هم در گفتگو با وبسایت خبری نامه خبر از آغاز فعالیت‌های اصلاح طلبان برای انتخابات آتی مجلس می‌دهد و می‌گوید مجلس آینده متفاوت از مجلس فعلی خواهد بود. این عضو بنیاد باران همچنین می‌گوید مطمئناً آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور در این حیطه وارد نخواهد شد و اصلاح طلبان نیز در این زمینه انتظاری از آقای روحانی ندارند که بخواهد از لیستی حمایت کند. آقای ناصری نقش اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی را در انتخابات مجلس آینده مؤثر می‌داند و می‌گوید حتی جریانات معتدل اصولگرا همچون اکبر ناطق نوری نیز فعال خواهند بود و سعی بر این دارند که بتوانند مجلسی همسو با دولت و کاملا متفاوت با مجلس فعلی تشکیل دهند. عبدالله ناصری همچنین نقش محمد رضا عارف در کنار اصلاح طلبان را برای هماهنگی بیشتر بسیار مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید آقای عارف مورد تایید تمامی گروه‌ها خواهد بود و رأی آوری خوبی نیز خواهد داشت. این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین وبسایت خبری نامه می‌گوید بنابر اخبار و اطلاعات جریان جبهه پایداری و محمود احمدی نژاد نیز بنا دارند در انتخابات شرکت فعال داشته باشند که به نظر می‌رسد نفس حضور محمود احمدی نژاد تشتت و عدم انسجام اصولگرایان را بیشتر خواهد کرد و در چنین شرایطی اصولگرایان برنده انتخابات مجلس نخواهند بود.
گزارش بود از همکارم وحیده پوراستاد. ماموران اطلاعات شهریار روز جمعه اتومبیل گروهی از فعالان مدنی را در راه رفتن به مراسم سالگرد کشته شدن مصطفی کریم بیگی متوقف کرده و بدون ارائه حکمی آنها را با خود بردند. روز جمعه پنجمین سالگرد در گذشت مصطفی کریم بیگی بود که در حوادث پس از انتخابات سال 88 جانش را از دست داد. محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب در این باره با همکارم الهه روانشاد گفتگویی کرده که با هم میشنویم.
حتما اطلاع دارید که امروز که پنجم دی هست سالگرد شهادت فرزند خانم کریم بیگی بود. ما هم امروز صبح حرکت کردیم از تهران به طرف شهریار. توی ماشین جز من و نرگس محمدی دو سه نفر دیگه از همراهان ما بودن که بعد براتون توضیح میدم. نزدیک شهرک وحیدیه که رسیدیم دیدیم یه ماشین از این شاسی بلندها خیلی جدید یه مرتبه پیچید طرف ماشین و خیلی ترسیدیم فقط میشیم بگم تصادف مهلک اتفاق میفته. پیچید جلو یه مرتبه یه دهتوش ریختن بیرون و به طرف ماشین ما اومدن گفتن که بیان بیرون و موبایلتون هم بدید. خب بچه های کیکی اومدن بیرون بیتون ما 5 نفر بودیم در ماشین موبایل ها دادن. من گفتم من تا شما رو نشناسم موبایلم رو نمیدم. شما کی هستید؟ خودتون اول معرفی بکنید. ایشون موش من رو گرفتش به شدت پیچوندش و که با زور موبایل دست من در آورد. یکی دو نفر رو بردن تو اون همون ماشین بزرگی که ماشین بوده سوار کردن. یکی دو نفر از اینا اومدن تو ماشین ما سوار شدن گفتن بریم. گفتن میبریم دادستانی. بعد ما رو بردن توی خونه گفتن اینجا اطلاعات شهرستان شهریار هستش.
آقای ملکی بالاخره مشخصا شما کارت شناسایی ماموران رو تونستید رویت کنید؟
بله ما تو راه که می آمدیم بعد از اینکه موبایل از من گرفتن و حاضر نشد کارتشون بده تو راه کارتشو به من نشون داد و مال وزارت اطلاعات بودش و 7-8 نفر بودن دیگه. یکی از این آقایون یه کاغذی آورد نشون داد به یکی از دوستان ما که در اون کاغذ بعد ما متوجه شدیم که نوشته بود که محمد ملکی، نوریزاد، خانم ستوده و خانم رحمانی همون نرگس باشه از اینها رو نذارید به هیچ کس وارد مراسم بشن، اینا دستگیر بکنید با همراهان. که این بود که ما 4 نفر رو که البته خانم ستوده با شوهرش داشت می آمد اونا رو تو ماشین سوا گرفتن و ما هم سوا و به چند نفر دیگه هم گرفته بودن و ما اونجا بودیم و که البته تو اطلاعات رفتارشون خوب بود نسبتا از زور شده بود که قضا آوردن. من قضا نخوردم، من گفتم قضا شما رو نمیخورم. قضا واسه بچه آوردن و ساعت حدود 5 بعد از ظهر که یکی یکی چیز کردم همچه گفتیم ما با یه ماشین اومدیم ما نمیدونم که یکی گفتن من ماشین ما براتون میگیریم. ما تو شهریار من رفتم بهشون گفتم ما اونجا وا میسیم شما بیایید یکی یکی اونجا وایسادیم تا یکی یکی ما کسانی که تو ماشین ما بودن جز نرگس محمدی که جز اون تو اتاق خانوما بود آمدند و ما سوار شدیم و اومدیم طرف تهران.
آقای ملکی بالاخره خانم نرگس محمدی هم آزاد شدند یا نه؟
قبل از اینکه باز از شهریار حرکت بکنیم سعی کردیم هر جوری هست نرگس محمدی تماس بگیریم ببینیم نرگس محمدی آزاد شده یا نه. خلاصه تماس گرفتیم، معلوم شد که نرگس محمدی هم آزاد شده، با تاکسی خودش رفته دیگه، اونم هیوسته، ولی خانم ستوده و شوهرش آقای خندان با آدرس تلفنی که از ما گرفته بودن اومدن پیش ما. ما از شهریار با هم حرکت کردیم به طرف تهران. واقعا این حرکت ها و این اعمال و این کارا که اینا وزارت اطلاعات میکنه با اون حرفایی که وزیر اطلاعات میزنه که نمیدونم ما هم امکان دیگه امنیتی نکنیم و چی بکنیم، واقعا در تضاد است. این کارو برای چی میکنن؟ ما میخواستیم بریم سر مزار یک کسی که در سال 80 شهید شده بودش، مادرش دعوت کرده بود اول بریم یه رستوران تون اونجا غذا بخوریم بعد بریم سر مزار، و اینا این کارو کردن و ما رو 5 6 ساعت اونجا زندانی کردن و اصلا اسیر کردن و یه سوال پیش کردن. البته من شخصا به این سوالشون سوالی که در جنبه سوال و جواب بازجویی باشه جواب ندادم. من مسئله معمولی با هم صحبت میکردیم روی بعضی اونا کارو اونا سابقه ای که من دیده بودم نفشتون کردم، گفتم نکنید این کارها رو توجه میکنید آقاات خوبی ندارم که مسائل.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد را شنیدید با محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب، و در اینجا همراه میشیم با همکار دیگرم آرش حسنیا و با برنامه ملاقات به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران میریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
تابستان سال 90 بود که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی با هجوم به منازل مسکونی اساتید، حامیان مالی و مسئولان اجرایی دانشگاه آنلاین بهائیان شماری از آنها را در سراسر ایران بازداشت کردند. بهائیان ایران مؤسسه علمی آزاد خود را در اواسط دهه 1360 خورشیدی تأسیس کردند. هدف از تأسیس این دانشگاه تأمین نیازهای تحصیلی جوانان بهائی بود که پس از انقلاب اسلامی سال 1357 از ورود به دانشگاه‌های دولتی محروم شده بودند. مقام‌های ایرانی این مؤسسه را غیرقانونی می‌دانند و فعالیت‌های آن را ممنوع اعلام کردند. مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی در یک روز به منزل بیش از 30 تن از مدیران و دست‌اندرکاران این مؤسسه علمی آزاد مراجعه کرده و دست کم 11 نفر آنها را دستگیر کردند. محمود بادوام یکی از اساتید مؤسسه آموزش عالی بهائیان بود که در جریان همان هجوم و مراجعه ماموران امنیتی و اطلاعاتی بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. این شهروند بهائی دست کم 6 ماه را در بازداشت و بلا تکلیفی به سر برد و به رغم تأمین قرار وثیقه صادره حکم آزادی او صادر نشد. پرونده ی آقای بادوام همچون دیگر اساتید دانشگاه علمی بهائیان به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه ارسال شد. در جریان رسیدگی به پرونده آقای بادوام، او به اتهام عضویت در جامعه بهائی ایران به تحمل 4 سال حبس محکوم شد. حکم صادره برای محمود بادوام در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. پس از نهایی شدن این حکم، آقای بادوام و دیگر شهروندان بهائی بازداشت شده در آن پرونده به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافتند. این انتقال اجباری در حالی صورت گرفت که در محکومیت آنان حکم تحمل زندان در تبعید قید نشده بود. آقای بادوام از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی زندانی در رجای شهر کرج است که به دلیل شرایط سنی و مشکلات جسمی همواره نام او به عنوان زندانیان بیماری که تاب و توان تحمل شرایط زندان را ندارند آمده است. او از وجود کیست در کلیه هایش و همچنین درد عضلانی و استخوانی در ناحیه شانه هایش رنج می کشد و تحمل شرایط زندان این بیماری ها و آثار آن را تشدید کرده است. محمود بادوام در اردیبهشت ماه سال 91 8 روزی را در بیمارستانی بیرون از زندان بستری بود، اما با پایان گرفتن دوره درمان خود مجدداً به زندان رجای شهر کرج بازگردانده شد. این شهروند بهایی و استاد دانشگاه جامعه بهاییان در مدتی که زندانی بوده پای نامه ها و بیانیه های پرشماری را امضا کرده است. از جمله این بیانیه ها که نام محمود بادوام پایان است، بیانیه است که بیش از 50 زندانی سیاسی و عقیدتی محبوس در زندان رجای شهر آن را در آبان ماه سال 92 امضا کردند. در آن بیانیه از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواسته بودند تا به گفته آنها از کشتار سفید و تکنولوژی که زندانیان سیاسی در زندانهای ایران جلوگیری کنند.
به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها.